ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 21 تیر ماه 97 برابر با 12 ژوئیه 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره عباس امیرانتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران که در سن 86 سالگی درگذشت. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بکتاش،
با سپاس. شنوندگان ارجمند، عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی ایران صبح امروز در 86 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهی امیرانتظام با تایید درگذشت همسرش گفت او ساعت 8 صبح امروز دچار تشنج شد و با وجود تلاش تیم پزشکی قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت. عباس امیرانتظام که در سال 1358 به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب سال 57 به شمار می رفت. در پی بروز درگیری میان شماری از روستاییان و ماموران نیروی انتظامی در روستای کمارج شهرستان کازرون یک تن کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محمد عبادی نژاد فرمانده انتظامی کازرون، اقدام ماموران پلیس برای جمع آوری پمپ‌های بگفتی او غیر مجاز آب در روستای کمارج به درگیری میان آنان و شماری از روستاییان منجر شد. کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت مجدد امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار در تهران گزارش داده است. هنوز جزئیات بیشتری از جمله اتهام این روزنامه‌نگار در پرونده اخیر منتشر نشده است. امیر حسین میر اسماعیلی یک بار دیگر در اردیبهشت ماه به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شده بود. رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست ناتو در بروکسل رفتار جمهوری اسلامی با آمریکا را نسبت به قبل احترام آمیزتر توصیف کرد. دونالد ترامپ در نشستی خبری در روز پنجشنبه با اشاره به رفتار حکومت ایران گفته است آنها نسبت به قبل با احترام بسیار بیشتری با آمریکا رفتار می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا توضیحی درباره منظورش از احترام بسیار بیشتر حکومت ایران ارائه نکرد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به پیشتر با استراتژیک خواندن روابط تهران و مسکو گفته بود که در دیدارش با رئیس جمهور روسیه حامل پیام‌های آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی خواهد بود. علی اکبر ولایتی درباره محتوای پیام‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خطاب به رئیس جمهور روسیه توضیحی نداده است. و رهبران ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، روز پنجشنبه در پی انتقاد شدید دونالد ترامپ از اعضای نهاد بین المللی در بروکسل جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. رویترز به نقل از دو منبع خبری که هویتشان را فاش نکرده گزارش داده است که رئیس جمهوری آمریکا در جریان یکی از نشست‌های ناتو از چگونگی تخصیص بودجه دفاعی اعضای ناتو و همچنین روابط تجاری به اروپا انتقادات تازه‌ای مطرح کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بکتاش خمسه‌پور شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. عباس امیرانتظام قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران درگذشت.
از همون روزی که وارد ایران شد بازداشت شد که اتهامات بی اساسی هم بهشون زدن. تمام عمرش در حقیقت در زندان بود.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تحریم‌های آمریکا هنوز اجرایی نشده اما صادرات نفت ایران به اروپا کاهش پیدا کرده.
تمام نفت ایران رو نمیشه جلوش رو گرفت. ولی آنچه که مسلمه مقدار زیادی از صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید با سایر اعضای ناتو به توافق رسیده تا 33 میلیارد دلار به بودجه نظامی خود اضافه کنند.
که واقعا تا اون سال 2024 چقدر ناتو در این شرایط فعلیش باقی بمونه و این ثبات خودش رو حفظ بکنه، این هم مسئله است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. رهبران ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند که جلسه اضطراری برای بررسی هزینه‌های دفاعی خود تشکیل دادند و این جلسه بعد از انتقاد دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه بودجه دفاعی این پیمان برگزار شد. بلافاصله بعد از این جلسه رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و گفت با سایر اعضای ناتو به توافق رسیدن تا بیش از 33 میلیارد دلار به بودجه دفاعی خود اضافه کنند. به گفته آقای ترامپ این عادلانه نیست که آمریکا بیش از سهم خود هزینه های ناتو را پرداخت کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان ابتدا از او پرسیده که مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا چه بود. حبیب حسینی فر:
آقای ترامپ سعی کرد یک جنبه مثبتی از کارنامه خودش چه در همین مذاکرات ناتو و اینی که قبول کردن رهبران ناتو که اون تعهدات مالی رو اونطوری که آمریکایی‌ها می‌خوان بهش عمل بکنن، و از طرفی هم خب راجع به اینی که ایران راه اومده و اینها ما داریم بریم که موفق بشیم در مورد ایران هم، و اینا روزی میان با ما مذاکره میکنن، یعنی ظاهرا همون الگوی کره شمالی رو در نظر داره که داره به نتیجه میرسه، یعنی اینکه خب به نوعی باید دفاع هم بکنه از این سیاست در برابر اروپایی ها که میگن نه از طریق این خروج از برجام نمیتونیم به نتیجه برسیم. همه اینها به نظر میاد که سعی میکرد هم در زمینه اینی که خب توی مذاکرات ناتو به نتیجه رسونده اون حرف خودش به کرسی نشونده و هم در مورد ایران راه اشتباهی نرفته.
آقای حسینی فرد، آقای ترامپ امروز اعلام کرد که در جلسه اضطراری که کشورهای عضو ناتو صبح پنجشنبه داشتن به توافق رسیدن که اعضای دیگر ناتو بیش از 33 میلیارد دلار به بودجه دفاعی خودشون اضافه کنن، در حالی که هنوز اون سقف اختصاص 2% از درآمد ناخالص ملی به بودجه نظامی از سوی کشورهای عضو ناتو کاملا اجرا نشده. فکر میکنید چقدر این سخنان جدید آقای ترامپ قابل اجراست؟
در نظر بگیریم که این تعهد مالی برمیگرده به دوران آقای اوباما سال 2014 توی وینز بریتانیای رهبران ناتو سرش توافق کردند و خب عملی نشده به اون معنا، هرچند که دبیر کل ناتو میگه که 2/3 کشورها تقریبا برنامه معین رو اعلام کردن و تا سال 2024 هم واقعا اینها عملیش میکنن که 2% تولید ناخالص ملیشون رو به بودجه نظامیشون اختصاص بدن، هرچند که آقای ترامپ توی این اجلاس یک دفعه صحبت از 4% کرد، ولی اینه که واقعا حالا این چیزی که روی کاغذ آوردن هم به لحاظ اینه که بتونن در عمل رسابش برسن و هم اینه که اصولا با توجه به این صحبتی که راجع به موجودیت ناتو هست و اتحاد اروپا، با توجه به این سیاستی که در آمریکا داره پیش میره، بحثی هست که خودمون بریم به طرف ساختارهای امنیتی و نظامی مستقل از ناتو و اول یک سیاست دفاعی مشترک تدوین بکنیم، بعد بریم به طرف اتحادیه نظامی مشترک در اتحادیه اروپا. این که واقعا تا اون سال 2024 چقدر ناتو در این شرایط فعلیش به رغم همه ابراز وفاداری ها که همه عضوها میخوان درش بمونن باقی بمونه و این ثبات خودش حفظ بکنه، این هم مسئله است. ضمن اینکه آلمانی ها همین الانش هم میگن که ما 2% رو اختصاص نخواهیم داد، یا کانادایی ها میگن که ما بخشی از بودجه ای که میخواد صرف مسائل نظامی میشه کرد میتونیم اختصاص بدیم به توسعه کشورهایی که ازشون ترور برمیخیزه یا جنگ‌های داخلی، و خود اونها عملا باعث میشه که ما به لحاظ نظامی ناتو بر اقدام بکنه، میتونیم پیشگیری بکنیم با بخشی از این بودجه، و به همین خاطر ما تا 1.5% شاید برسونیم تا 2% و اختصاص نخواهیم داد. اینها مسائلیه که هنوز به نظر نمیاد حل شده باشه و همچنان این بحث ادامه خواهد داشت.
و به نظر میرسه که هرچند امروز جلسات ناتو به پایان میرسه، اما سفر آقای ترامپ ادامه خواهد داشت و ایشون قرار هستش که در هلسینکی با آقای پوتین اولین دیدار دو جانبه رسمی خودشون رو داشته باشن. به نظر شما در واقع در ادامه این سفر ما باید منتظر چه تحولات عمده ای باشیم؟
میشه اونجا هم خب ما در مورد کره شمالی دیدیم به رغم اون صحبتی که تهدیدات خیلی شدیدی که دو طرف از میکردن آمریکا و کره شمالی، یک دفعه خب برق برگشته و علاوه که همچنان هم به لحاظ عملی آنچنان موفقیتی به دست نیامده و ما شاهد کار خیلی مشخصی از طرف کره شمالی نیستیم، ولی خب آقای ترامپ به نوعی این سفر یا دیدارش با
آقای کیم جونگ اون رو به اصطلاح به عنوان یک موفقیت بزرگ سیاست خارجیش تلقی میکنه و عملا هم در صحبت میکنه که ایران هم احتمالاً به همین راه خواهد آمد. ولی در مورد آقای پوتین، خب ما هم در قبل از اینکه سفر شروع بکنه آقای ترامپ گفته که من شاید راحت ترین بخش سفر اروپاییش یا این سفری که در پیش رو داره در هلسینکی باشه، نه در بریتانیا یا در بروکسل. و میتونه خب با آقای پوتین میشه راجع به شناسایی کریمه باهاش صحبت کرد، میشه صحبت کرده که حتی شاید بخشی از تحریم ها رو علیه روسیه بشه برداشت، در حالی که تو کنگره هم مخالفت خیلی شدیدی نسبت به این اظهارات آقای ترامپ هست، در خود این اجلاس ناتو و در کشورهای اروپا به خصوص در اروپای شرقی خیلی نگرانیه که واقعا این چرخش آقای ترامپ تحقق پیدا بکنه. ولی خب ترامپ معتقده که ما با این امتیازی که به روسیه میدیم و این ستایشی که از آقای پوتین میکنه، میتونیم پوتین رو در کنار خودمون داشته باشیم، روسیه رو در کنار خودمون داشته باشیم در برابر اون رقیب اصلی که چینه، یعنی اصلا برای ایزوله سازی چین، برای اینکه متحدی نتونه از روسیه بسازه، ما میتونیم با روسیه کنار بیایم و این اصلا امتیاز رو بهش بدیم. همونطور که گفته شد، خب در هم در اروپا هم در خود آمریکا با مخالفت شدید روبروه و این چرخش چقدر واقعا قابل تحقق باشه، آقای ترامپ چقدر بتونه یک همچین سیاستی رو رقم بزنه، اون هم با علامت سوال بزرگی همراهه. ولی همین که این حرفا رو میزنه و همین که بره و یک اصلا سورپرایز در این مذاکراتش با آقای پوتین رو روی میز بذاره، اون هم شاید بخشی از این تاریخ یک دو ساله سمامداری آقای ترامپ بشه.
گفتگوی رویا کریمی مجرو میشنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان. در همین زمینه میتونید وبسایت ما رادیو فردا رو ببینید. هم اکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست ناتو در بروکسل در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حکومت ایران گفته که آنها نسبت به قبل الان با احترام بسیار بیشتری با ما رفتار میکنند. او در پاسخ به پرسش خبرنگار بی بی سی فارسی با اشاره به جمهوری اسلامی ایران گفته میدانم که الان مشکلات زیادی دارند و اقتصادشان در حال فروپاشی است، اما این را به شما بگویم، وقتش خواهد رسید که به من زنگ خواهند زد و خواهد گفت بیایید معامله بکنیم، الان درد و رنج زیادی میکشن. این گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خودش اعلام کرده که صادرات نفت ایران به اروپا متأثر از تحریم‌های آمریکا در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن نصف شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی.
برایان هوک، مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا، 10 روز پیش پشت تریبون قرار گرفت تا راهبرد جدید دولت ایالات متحده در قبال ایران را تشریح کند. بخشی از این راهبرد تلاش آمریکا برای گفتگو و چانه‌زنی با خریداران نفت ایران اعلام شد تا آنها هر چه سریع‌تر میزان واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. Our focus is on getting as many countries importing Iranian crude down to zero as soon as possible. همین جمله هوش و حواس خیلی ها را جمع کرد. حواس فعالان بازار نفت را که برای آینده این بازار باید استراتژی تعیین می‌کردند و البته حواس سیاستمداران ایران را که فکری به حال رگ حیاتی اقتصاد ایران کنند. واکنش نخست در میان سیاستمداران ایرانی را حسن روحانی به نام خود ثبت کرد. وقتی در برن سوئیس به تهدید ضمنی کشورهای نفتی منطقه زبان گشود، همانها که آماده می‌شدند برای فردای بدون ایران در بازار نفت فکر چاره‌ای باشند.
یا حتی یکی از اونها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه نفت منطقه صادر بشه؟
آن سخنان حسن روحانی در میان اصولگرایان و از جمله فرماندهان سپاه پاسداران خریدار داشت، تا هر کدام جداگانه باز از بستن تنگه هرمز و برهم زدن ثبات و امنیت عرضه در بازار نفت سخن بگویند. اما از آن زمان تا کنون تغییراتی روی داده. آمریکایی‌ها مصر به تکرار صفر کردن صادرات نفت ایران نیستند، بلکه از فشار بیشتر و سخت‌تر کردن ماجرا سخن می‌گویند. از پرویز مینا، کارشناس نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب سال 57 میپرسم آیا صفر کردن صادرات نفت ایران ممکن است؟
آمریکا میدونه که قطع صادرات ایران به صفر غیر ممکنه. چرا؟ چون تعداد زیادی از پالایشگاه‌های به خصوص در خاور دور طرح این پالایشگاه‌ها بر اساس است که مجبورن یک نوع نفت خام به خصوصی مثلا نفت خام سنگین ایران یا عربستان رو به کار بارم. بنابراین تمام نفت ایران رو نمیشه جلوشو گرفت، ولی آنچه که مسلمه مقدار زیادی از صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد. پیشبینی این است که فعالیت آمریکا برای جلوگیری از صادرات بتواند تولید ایران را 1,000,000 بشکه در روز کاهش بده.
نصیر شیرخانی، کارشناس نفتی در لندن، نیز بر این باور است که صادرات ایران صفر مطلق نخواهد شد.
اگر واقعا این تحریم‌ها پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌داشت، قضیه فرق می‌کرد. ولی الان وارد کنندگان چینی و هندی میتونن به آمریکا برگردن بگن که شما دارین زور میگین. اگه واقعا تحریم‌ها مال سازمان ملل بود، ما پیروی می‌کردیم. ولی در غیر این صورت نمی‌کنیم. 100% پالایشگاه‌های چینی و هندی دنبال این هستن که تخفیف خوبی از ایران بگیرن و به واردات نفتشون از ایران ادامه بدن. حالا ممکنه مثلا مقدار صادرات نفت ایران به هند و چین یه مقداری پایین بره، ولی قطع نخواهد شد. اصلا امکانی که به صفر برسه وجود نداره.
ایران در ماه‌های اخیر توانسته میزان صادرات نفت خود را به روزانه 2,000,000 تا 2,500,000 بشکه برساند. آنطور که مقام‌های سیاسی کاخ سفید عزم کرده‌اند، قرار است خریداران این نفت فاز به فاز و پله به پله میزان خرید خود را کاهش دهند. اما در این حال افزایش قیمت‌ها پس از حذف ایران از بازار نیز خوشایند آنها نیست. پس چاره چیست؟ این موضوع سفر روزهای اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ریاض و ابوظبی بوده تا جایگزینی برای نفت ایران پیدا کند. آیا عربستان، امارات، کویت و روسیه توان جایگزینی نفت ایران را خواهند داشت؟ پرویز مینا، کارشناس نفتی، مقیم پاریس.
طبق آمار رسمی که توسط دبیرخانه اوپک منتشر میشه، ظرفیت تولید عربستان 12.5 میلیون بشکه در روزه. ولی البته هیچ وقت شما نمیتوانید از ظرفیت تولیدتون 100% استفاده کنید. بنابراین شما از 12.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت عربستان عادتاً 12 میلیونش قابل استفاده است. بنابراین میشه گفت که عربستان دارای 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی بر آنچه که الان تولید میکنه در اختیار داره.
نصیر شیرخانی، دیگر صاحب نظر و تحلیلگر بازار نفت در لندن، با شروط و اما و اگرهایی این جایگزینی را ممکن می‌داند.
امکان جایگزینی نفت ایران وجود داره، به خاطر اینکه کشورهای منطقه خاورمیانه که ویژگی نفتشون نزدیک به نفت ایرانه، اینا میتونن مقدار بیشتری نفت به هندوستان و چین و ژاپن و کره بفروشن. در بهترین شرایط برای آمریکا ممکنه صادرات نفت ایران 1,000,000 تا 1.5 میلیون بشکه افت کنه صادراتش، و این کمبود یعنی 1 تا 1.5 میلیون رو فکر کنم کشورهای همسایه میتونن اینو فراهم کنن.
اما مشکل فقط فروش نفت نیست. تحریم‌های بانکی اجازه برگشت این پول را نخواهد داد و سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش نفت و گاز ایران دشوار خواهد شد، که به گفته نصیر شیرخانی، کارشناس نفتی در لندن، حتی از فروش نفت نیز مهمتر است.
یکی این که ارز خارجی ندارن، حالا ممکنه بهشون پول چینی بدن یا پول هندی، ولی بیشتر تجهیزات نفتی به دلار هستش. هر چند مثلا پالایشگاه‌ها میتونن که نفت ایران رو وارد بکنن، ولی سیستم بانکی جهان بیشتر به تحت فشار آمریکا هستش و ایران از طریق سیستم بانکی نمیتونه پول کلانی وارد کشور بکنه و در نتیجه نمیتونه تجهیزات بسیار گران قیمتی رو که میخواد بخره و از طریق اون تجهیزات بتونه که توان تولید نفت خودشو بالا ببره. دقیقا اینا خیلی مهمتره، چون این شرکت‌های بالا دستی که میتونه نقش بسیار مهمی در صنعت نفت ایران داشته باشن، اینا ریششون دست آمریکا گیره و نمیتونن که مثلا اگه بخوان با ایران آشکارا همکاری بکنن 100% آمریکایی‌ها تنبیهشون خواهند کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال 96 حدود 66 میلیارد دلار بوده، درآمدی که معلوم نیست امسال هم تکرار شود.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تحریم‌های آمریکا هنوز اجرایی نشده، اما صادرات نفت ایران به اروپا کاهش پیدا کرده. گزارش آرش حسنیار رو می‌شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
در شرایط بحرانی امروزی مملکتمون، اروپایی هم که تا حدودی با ما کنار میاد، قول همکاری میده، علارغم همه اینها باز اونا هم از نحوه فعالیت‌های موشکی ما نگرانند، از حضور ما در منطقه، سپاه قدس در منطقه نگرانند. چرا شفاف سازی نمی‌کنیم؟ جناب آقای خامنه‌ای، قدرت دفاعی اصلی مملکت انسجام ملی اون مملکت است. با کمال تعصب به دلیل فشارهای اقتصادی و زندگی در اقتصاد مقاومتی که نتیجهش بیکاری میلیون‌ها جوان تحصیل کرده، فقر و بیچارگی و بدبختی، فساد مالی، همه اینها دامنگیری مملکت شده است. جناب آقای خامنه‌ای، شما به فکر دفاع موشکی و نظامی هستی، ولی قدرت دفاعی اصلی مملکت که ملت باشد از اون غافل هستید. سعی کنید با مأموریت دادن به مذاکره کنندگان ایرانی مذاکرات برجام 2 و 3 را هم ادامه بدن. هر چه زودتر سیستم اداره و مدیریت مملکتی را به حالت عادی و با تعامل بین المللی هدایت نمایید.
اون روزی که یه خبر بد تو ایران صبح پخش نشه، اون روز شب نمیشه. هر روز یه خبر بد، یه خبر بد.
آقای خامنه‌ای، چرا دیگه موشک هوا نمی کنی بریمیسی مرگ بر اسرائیل؟ چرا قایقای تمرو تو دیگه طرف ناو آمریکایی نمیده؟ جرأت نمی کنی؟ پول نفت ما رو میفوختی میبردی میدادی به حزب‌الله لبنان و به کشور سوریه. حالا ببین مردم، جوانای ما میلیون میلیون بیکارن. فکر میکردیم مردم ساکت میشینن و حقش مردم میگن دشمن ما همینجاست نه آمریکا.
دهه 50 و 60 ها اگه یادشون باشه، توی کتاب تاریخ دوران مدرسه وقتی موضوع پادشاهان سلسله های مختلف ایران بود، هیچ وقت یادم نمیره آخرش به اونجا میرسید که پادشاهان و درباریان مشغول عیش و نوش و خوشگذرانی بودن و مردم از دست ظلم و ستم آنها به ستوه آمده بودن و این میشد که آن سلسله به راحتی توسط سلسله دیگر شکست میخورد. خب به جرات میشه گفت که حکومت جمهوری اسلامی هم دقیقاً به همین نقطه رسیده.
پیامی داشتم در مورد مسئله اقتصادی ایران. ما فکر میکنم که پرواضح هست برای مردم ایران و مدت هاست که هست این مسئله که مسئله اقتصادی درگیر مسئله سیاسی هستن، نتیجه مسئله سیاسی هستن که ما در ایران داریم. این از دوره آقای رفسنجانی هم اینجور آقای خاور گفتن تا دوره آقای خاتمی و روحانی، اینها کسایی هستن که شاید کم و بیش میخوان که کاری برای مردم بکنن، ولی در سیستم نظامی سیاسی که ما داریم این غیر ممکن هست، به خاطر اینکه مردم ما نواینده هاشون سر کار نیستن، مردم ما نواینده هاشون تصمیم گیرنده نیستن، مردم ما نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد سیستم سیاسی رو اداره کنن و ایجاد کنن، و تمام اینها مسائلیه که باعث مشکلات اقتصادی میشه.
جمهوری اسلامی به طور کلی محکوم به نابودیه، به خاطر اینکه از جنس و از طبقه ملت ایران نیست. هر وقت که توی این دنیا آب و روغن با هم تونستن مخلوط بشن، جمهوری اسلامی هم میتونه با مردم ایران با هم یکی بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، عباس امیرانتظام از سیاستمداران سرشناس ایرانی، معاون مهدی بازرگان، عضو جبهه ملی و صاحب لقب قدیمی ترین زندانی انقلاب، صبح روز 21 تیرماه در شهر تهران و در پی عارضه قلبی درگذشت. همکارم سمیرا قرایی در همین رابطه با حسین موسویان، رئیس هیئت اجرایی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی گفتگو کرده و نخست از او درباره سوابق سیاسی عباس امیرانتظام پرسیده.
آقای مهندس امیر انتظام در همون سال آخر انقلاب اونطوری که خود ایشون شرح میدن در یه برخوردی که با آقای مهندس بازرگان داشتن روی خیابون ولیعصر سعیدی و گفتگو میکنن و مهندس بازرگان از ایشون دعوت میکنه که بیان و با ایشون همکاری بکنن و کنار ایشون در انقلاب جلو برن و آقای امیر انتظام این دعوت رو میپذیره و به مبارزات مردم در آستانه انقلاب میپیونده. بعدم که در دولت موقت که آقای مهندس بازرگان تشکیل میده ایشون سمت معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت رو دارا میشه و فعالیت خودش رو در راستای اهداف ملی و آزادی خواهانه و به عنوان انقلابی که برای حاکمیت ملی و آزادی تحقق پیدا کرده شروع میکنه. بعد از اینکه یه خلف وعده های از طرف حاکمیت برخواسته از انقلاب صورت میگیره و به جای اینکه مجلس مؤسسان که قرار بوده تشکیل بشه میرن به طرف تشکیل مجلس خبرگان و قانون اساسی که تو مجلس خبرگان در حال طرح بوده و مسائلی که در این قانون اساسی بوده، مهندس امیر انتظام از این وضعیت ناراحت میشه و با توجه به اینکه مجلس خبرگان هم طبق آیین نامه قرار بوده که در مدت یک ماه کارش رو تموم کنه و قانون اساسی رو عرضه کنه و این یه ماه سپری شده بوده، مهندس امیر انتظام با اطلاع آقای مهندس بازرگان نخست وزیر تصمیم میگیرن یه طرحی بدن برای انحلال این مجلس خبرگان. نظرشون بیشتر این بود که اون قانون اساسی که قبلا در خارج از کشور کسانی مثل آقای دکتر حبیبی، دکتر بنی‌صدر و دیگران تهیه کرده بودن و یک قانون اساسی مترقی بود، اون قانون اساسی آقای خمینی هم تایید کرده بود اون رو، همون مستقیما به رفراندوم گذاشته بشه و مردم اون رو تایید کنن. در هر حال طرح انحلال مجلس خبرگان باعث گرفتاری آقای مهندس امیر انتظام میشه. تا اونجایی که تصمیم میگیرن ایشون رو بازداشت کنن، آقای مهندس بازرگان برای اینکه این حادثه رخ نده ایشون ماموریت خارج از کشور میده، به عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی ایشون اعزام میشه و بعد بالاخره ایشون رو احضار کردن و از همون روزی که وارد ایران شد بازداشت شد که اتهامات بی اساسی هم به ایشون زدن. تمام عمرش در حقیقت در زندان بود و الان هم که بیرون در منزلش بود به عنوان مرخصی استعلاجی خارج از زندان به سر.
آقای موسویان، شما اهمیت مهندس امیر انتظام رو در تحولات سیاسی ایران از زمان انقلاب تا به امروز در چه میدونید؟
اهمیت تلاش های آقای امیر انتظام همین است که میکوشید تا یک قانون اساسی تضمین کننده حاکمیت ملی در مملکت مستقر بشه و به همین دلیل وقتی دید که قانون اساسی اون چی که تصور میکردن مردم و اون چی که انقلابیون تصور میکردن نیست، با اون به مقابله پرداخت و تاوان سنگینی هم برای اون پرداخت کرد. در حال گرفتاری که آقای امیر انتظام در حقیقت به صورت زندان ابد پیدا کرد در نتیجه اون مخالفتش با قانون اساسی بود. البته آقای امیر انتظام مبارزاتش از سالهای خیلی قبل از انقلاب آغاز شده. ایشون در زمان دانشجوییش همراه با نهضت ملی ایران و حکومت ملی دکتر مصدق همراهی داشته. بعد از کودتای 28 مرداد بلافاصله نهضت مقاومت ملی که از نیروهای ملی و احزاب ملی برای مقابله با کودتا تشکیل میشه به وسیله آیت الله اشتدزا زنجانی، ایشون به اون نهضت مقاومت ملی میپیونده. 3-4 سال بعدش به خارج میده و به تحصیلاتش ادامه میده و در آستانه انقلاب 1-2 سال قبل از انقلابه که به ایران برمیگرده و همینطور که عرض کردم در انقلاب فعال میشه و در کابینه آقای مهندس بازرگان حضور پیدا میکنه.
آقای موسویان، آیا شما در سالهای اخیر با آقای امیر انتظام در تماس بودید؟
بله، من کم و بیش ایشون رو می دیدم گاهی وقتا که ایشون به علت بیماری های مختلفی که داشتن در بیمارستان بستری می شدن به عیادتشون می رفتم. در منزلشون تا اونجا که وقتم اجازه میداد و امکانش داشتم سر میزدم و خیلی مورد علاقه بنده بودن.
آقای موسویان، چند وقت پیش آقای امیر انتظام به فرزندانش اشاره کرده بود، سه فرزند دارند ایشون، و گفته بود که 37 سال هستش که یکی از فرزندانش رو ندیده. آیا در سالهای اخیر ایشون موفق شد که با فرزندانش دیدار بکنه؟
بله، سال گذشته ایشون یه مسافرتی به دبی کرد و فرزندان ایشون هم از آمریکا به دبی آمدن. بعد از سالها تونستن پدرشون رو ببینن. اتفاقا یکی از دوستانی که در دبی شاهد برخورد اونها بود میگفت صحنه‌های بسیار تراژدیکی رو دیدم که هیچ وقت در عمرم ندیدم و شاید دیگرم نخواهم دید، که چجوری یه پدری فرزندانشو بعد از 30 و چند سال میبینه، فرزندانی که کودک بودن و امیر انتظام اونا رو ترک کرده و حالا همه به صورت افراد بزرگسال در اومدن. آقای امیر انتظام قرار بود که همین ماه آینده احتمالا بازم سفری به ترکیه بکنه و فرزندانشون رو باز هم در ترکیه ملاقات بکنه، که متاسفانه این اتفاقی که افتاد این سفر رو و این دیدار مجدد رو در حقیقت جلوگیری نمود.
عباس امیر انتظام قدیمی ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران درگذشت. گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید در همین رابطه با حسین موسویان، عضو شورای مرکزی جبهه ملی. جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ از روز چهارشنبه پنجمین دور از فعالیت سالانه خودش را آغاز کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ از روز چهارشنبه فعالیت 5 روزه خود را با برگزاری نمایشگاه عکسی درباره سینمای ایران آغاز کرد. در این نمایشگاه مجموعی از کارهای یوزف بولروس، عکاس معروف اتریشی، به تماشا گذاشته شده که در آنها وضعیت داخلی چند سینمای کهنه و قدیمی 7 شهر مختلف ایران تصویر شده. سینماهایی که برخی از آنها طی 40 سال اخیر ویران و بعضی هم به تدریج مدرن و نوسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته. در بروشور این نمایشگاه به وضع سینماهای ایران در 6 ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران هم اشاره و گفته شده تا این مدت بیش از 130 سینما آسیب و صدمه دیده و یکی از آنها نیز به نام سینما رکس در آبادان به کلی طعمه آتش شد و بر اثر این واقعه دهشتناک 430 تماشاگر جان خود را از دست دادند. ولی در میان برخی از گزارش ها تلفات این آتش سوزی را 677 تن ذکر کردند. و اما فیلم های برگزیده فستیوال مونیخ از سینمای ایران عبارتند از خوک ساخته مانی حقیقی، تبل به کارگردانی کیوان کریمی، نفس از نرگس آبیار و سهیلا شماره 17 فیلمی ساخته محمود قفاری. در کنار این فیلم‌های سینمایی، یک فیلم مستند از ایران هم به نام دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری، ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم، در جشنواره فیلم‌های ایرانی مونیخ اکران می‌شود. این فیلم از مردی به نام آقای نادری می‌گوید که قصد دارد فرش دستباف خود را با طرح‌های ویژه به نشانه صلح و دوستی به آمریکایی‌ها هدیه کند تا از این طریق میان دو کشور روابط دوستانه این برقرار شود.
اگر بین کشورها، قبیله‌ها، دوستان هر جا که اختلافی بیفته، معمولاً وقتی یک کادوی به هم میدن یا اشاره‌ای از محبتی به هم میکنن، اون دشمنی کاهش پیدا میکنه. خب فکر کردم که ما هنرمون در ایران فرشه. بیایم یه فرشی درست کنیم به عنوان پیشکشی بدیم به مردم آمریکا. اسمش هم میذاریم فرش صلح و دوستی.
در چارچوب جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ، دو نویسنده از ایران و آلمان هم کتابخوانی می‌کنند. امیر حسن چلتن، نویسنده‌ای که نزدیک به 20 رمان و مجموعه داستان در کارنامه دارد، فرازهایی از کتاب خود را به نام تهران خیابان انقلاب می‌خواند. این کتاب به زبان آلمانی منتشر شده و در آن مسائل اجتماعی و زندگی روزانه مردم تهران در 2 دهه اخیر بازتاب یافته. صداهایی از تهران هم کتاب دیگری است از نویسنده آلمانی هانا یاکوبی که در این جشنواره معرفی می شود. پایان بخش فستیوال فیلم‌های ایرانی در مونیخ در 24 تیر ماه جاری سخنرانی مریم پالیزبان بازیگر سینما و تئاتر است. خانم پالیزبان در سخنرانی خود در فستیوال مونیخ مروری می‌کند بر سینمای ایران در پیش و پس از انقلاب. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش رو که بزرگترین بانک ژاپن همکاری با ایران رو متوقف میکنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در آخرین بخش از مجله شامگاهی امشب برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
افراد و گروه های زیادی در اعتراض به سرکوب بدن زن یا بدن زنانه تا به حال از روش برهنگی یا برهنه شدن در جمع و در ملأ عام استفاده کردند. حرکت مناقشه برانگیزی که عمدتاً از کشورهای اروپایی و جوامعی مثل اوکراین شروع شد، در جریان انقلاب‌های جهان عرب در مصر و تونس ادامه پیدا کرد و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی برانگیخت. طرفداران برهنگی می‌گویند با این اقدام تابوی بدن و به طور خاص بدن زنانه را در هم می‌شکنند و بی‌اعتبار می‌کنند و مخالفانشان می‌گویند این روش‌های اعتراضی سطحی و غیر مؤثر است و گاه حتی آن را غیر اخلاقی توصیف می‌کنند. این هفته در تابو من فهیمه خضر حیدری میزبان زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت از دانشگاه سوئد و محبوبه عباس‌خلی زاده فعال حقوق زنان هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. خانم عباس‌خلی زاده، تا چه حد این روش به نظر شما روش مناسبی برای اعتراض به اجبار پوشش و حذف بدن زنانه که در جامعه ایرانی هم وجود داره میتونه باشه؟
عرض کنم که اینی که برهنگی رو ما به عنوان یک پرفورمنس، به عنوان یک نمایش، به عنوان یک تاکتیکی بدونیم برای مبارزات مدنی و اعلام نارضایتی، این در واقع خیلی برمیگرده به اون شرایط سیاسی اجتماعی که ما داریم توی زندگی میکنیم. مثلا به تجربه هایی که فمن داشته در اوکراین، یا تجربه دختره جوانی که توی امریکا با این موضوع مبارزه کردن که چرا باید بالاتنه مردا بیرون باشه ولی بالاتنه زن ها اگه معلوم باشه سینه هاشون باید جریمه بدن، یا مثلا توی کشور اروپایی وقتی خواستن مثلا جلب توجه بکنن اون جلوی تظاهرات حتی برای مسائلی که مربوط به مهاجران بوده یا حقوق زنان بوده، همیشه چند نفر اون جلو با بدن برهنه و نقاشی کرده را میفتن. این چیزا خیلی برمیگرده به اینی که توی چه چارچوبی داره طراحی میشه. ولی مهمترین پیامی که کلن ما موقعی که با این تصاویر روبرو میشیم اینه که بخواد شوک ایجاد بکنه توی بیننده. توی ایران این روش جواب نمیده، نه تنها جواب نمیده بلکه به عنوان ضد پیام هست. دلیلش هم خیلی روشنه. شما وقتی میخوای جامعه رو شوک بکنی، نمیخوای که بهش زهر بدی، میخوای یه چیزی بدی که جامعه رو به فکر وادار بکنه. به نظر من نه تنها مثبت نیست بلکه خیلی واکنش خیلی منفی رو توی جامعه ایجاد میکنه، هیچ حمایت اجتماعی رو هم برای اون آدم نخواهد داشت.
خانم پیغمبرزاده، خانم عباس‌خلی زاده، می‌بینیم که از عبارت زهر دادن به جامعه در توصیف این روش اعتراضی استفاده کردند و خب پای شرم اجتماعی هم به میون میاد طبیعتاً، که ایشون میگن سبب میشه که برهنگی به مثابه اعتراض نه تنها مؤثر نباشه بلکه پس زده بشه. در این برنامه شما به عنوان طرفدار برهنگی برای اعتراض شرکت کردین، چه پاسخی به این نکات میدین و اساساً استدلالتون در دفاع از برهنگی از چه نقطه آغاز میشه؟
حق برهنگی توی یه جامعه‌ای مثلا آمریکا یا سوئد ممکنه این باشه که زنها هم بخوام بگن که منم میخوام سینما همونجوری که مردا سینه‌شون رو لخت میکنن لخت بکنم، توی یه جامعه دیگه ای ممکنه این باشه که زن هم بخواد بره توی دریا شنا بکنه، یا اینکه قسمت دیگه ای از بدنشو که تو اون جامعه تابو محسوب میشه بتونه در معرض تماشا قرار بده و مجبور نباشه بدن خودشو سانسور بکنه. ولی به صورت کلی برهنگی توی همه جوامع تابوه، مخصوصا برهنگی اندامایی که اندامای جنسی محسوب میشن، و اینکه هنوز به عنوان روش اعتراضی تو کشورهای غربی استفاده میشه و همونطور که محبوبه گفت به جامعه شد وارد میکنم، همینه که این تابو هیچ جای دنیا از بین نرفته و مدام هم تولید و بازتولید میشه توسط رسانه‌های جریان اصلی. تعریف خاصی وجود داره از مخصوصا بدن زن، بدن کالایی که باید کلی روش کار بشه تا قابل نمایش بشه، و اون تصویر تو جامعه ایران هم اتفاقا خیلی قویه بین قشر متوسط ایرانی، مخصوصا توی فضاهای مجازی مثلا اینستاگرام. و به نظر من اتفاقا این یکی از دلایلیه که لازم اعتراض بشه به این نوع از نمایش بدن و نمایش بدن زن، و بدن زنی که توی این الگوها نمی گنجم نمایش داده بشه توسط فعالین. من فکر میکنم که خیلی مهمه که همون اندازه‌ای که جامعه مدام داره با این الگوها مواجه میشه که بدن باید سانسور بشه به خاطر ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، یا اینکه بدن باید تبدیل به یه ابزاری بشه برای به نمایش گذاشتن شخصیت اجتماعی و طبقه اقتصادی، به همون اندازه بعد جامعه آموزش ببینه که بدن هیچ کدوم از اینا نیست. قرار ما توی بدنمون راحت باشیم و بدنمون رو همون جوری که هست بپذیریم، یعنی بدن زنی که مو داره، بدن زنی که چروکه، بدن کلن انسانی که معلوله، بدنی که تو الگوهای زیبایی نمی گنجه، مثلا خیلی چاق محسوب میشه یا زیادی لاغر محسوب میشه، این بدنها هم باید دیده بشه. یعنی مثلا موی زیر بغل زن همه جای دنیا تابوه و این نوع نمایش از برهنگیه که میتونه جامعه رو به فکر وادار بکنه و باعث بشه که افراد یه درک دیگه نسبت به بدن پیدا بکنن.
خب خانم عباس‌خازره، ممکنه شنونده برنامه الان بپرسه که آیا این روش تنها یا بهترین روش برای اعتراض به بدن کالایی یا اعتراض به سرکوب بدن، یعنی برهنه کردن همان بدنی که امر مسلط میکوشه که اون رو سرکوب بکنه و ای بسا حذفش بکنه؟
میتونه خیلی چیزای دیگه باشه، برهنگی هم توشه. برهنگی به نظر من یه استراتژی خیلی غربیه توی فضای غربی برای اینکه همه چی توی با جار و جنجال و با رسانه میچرخه. رسانه مینستریم عاشق این هستش که هیجان درست کنه برای جامعه و عاشق این هستش که بفروشه. در نتیجه میاد خبرهایی رو روش کاور میکنه که خبرهایی باشه که مردم رو به هیجان بیاره. این میتونه یه روش باشه، ولی آیا این بهترین روشه توی جامعه مثل جامعه ایران که ما اولا که رسانه آزاد نداریم که بخواد اینقدر جلب توجه بکنه و اصلا بخواد سراغ این چیزا بره، و دوما اصلا سیستم کالایی به شکل جوامع سرمایه داری نیست، و سوما این که خیلی راههای دیگه وجود داره که تو بخوای این همدردی رو توی جامعه ایجاد بکنی، و اون راهها راههایی هستش که با عرف اجتماعی هم نزدیکتر حساب میشه.
خانم پیغمبرزاده، اینجا صحبت از هیجان غیر مؤثر به میون اومد، اقدامی که میتونه هیجان ایجاد بکنه اما نمیتونه اثر بخش باشه یا تغییری ایجاد کنه، و خانم عباس‌خازره البته حالا از عرف جامعه هم صحبت میکنن. به نظر شما آیا در جامعه‌ای که درصد قابل توجهی از افرادمون افراد سنتی هستن، این روش میتونه که با شهروندان ارتباط برقرار کنه؟
خب من فکر میکنم که همه تغییرهای اجتماعی در پی هیجان اجتماعی که به وجود میاد، و هیجان اجتماعی به وجود آوردن به خودی خودش چیز بدی نیست، و هر تغییر اجتماعی که اتفاق میفته مجبور از رسانه‌های جریان اصلی کمک بگیره، از فضای مجازی کمک بگیره و دیده بشه. اگر افراد بتونن حق خودشون رو بر بدنشون با استفاده از بدنشون بیان بکنن، به نظر من طبیعی ترین نوع اعتراضه. و خب قاعدتا توی هر جامعه ای کانتکستش متفاوته، قرار نیست که دقیقا همون اتفاقی که توی جامعه آمریکا یا توی جامعه کشور اروپایی میفته توی ایران بیفته، و این خیلی مهمه که یه نمایش آلترناتیو و متفاوتی از بدن زن هم وجود داشته باشه برای اعتراض به این دید کالایی که به بدن زن وجود داره، چه توی نظام سرمایه‌داری چه توی نگاه سنتی مثلا اسلام. خب وقتی ما می‌خوایم عرف اجتماعی رو به چالش بکشیم، لازم نیست با عرف اجتماعی هماهنگ باشیم. اصلا معنی نداره ما عرف اجتماعی رو طوری به چالش بکشیم که باهاش هماهنگ باشیم، وگرنه خب بعد هم بدیم به این که مثل اصلاح طلبا بخوایم توی پروسه 100 ساله یه تغییر خیلی کوچیکی رو ایجاد بکنیم. کار فرهنگی و کار تغییر اجتماعی قرار عرف جامعه رو به چالش بکشه و قراره که تغییر ایجاد بکنه توی این عرف اجتماعی، و من فکر میکنم که این تجربه موفقی بوده.
ببینید، شکستن عرف که این نیستش که آدم در واقع فقط سینه چاکی بکنه. ما تو فرهنگ ایران یا توی در ادبیات ایرانی خودمون اینو داریم که وقتی یکی به یک هیجان خیلی بالا میرسه لباسش رو میدره. مثلا شما وقتی میبینید که خیلی از زنا توی شرایطی که دارن عزاداری میکنن، حجابشون از سرشون میکشن، لباسشون رو میدرن، هیچکی نمیاد بگه تو چرا داری این کار رو میکنی، همه باهاش همراهی میکنن. ولی موضوع اینجاست که به همون میزانی برهنه شدن میتونه عرف رو تغییر بده که خوانندگی یک زن با حجاب. چند سال پیش یک زنی بودش که با حجاب کامل خیلی شیک توی یکی از این تلویزیونای خارج از کشور شروع کرد، توی یکی از این رقابت‌های خوانندگی شروع کرد خوندن، و این خب جامعه رو به شک وادار کرد که تو چجوری میتونی هم خودتو بپوشونی هم صداتو نشون مردم بدی. یا مثلا شما تصور بکنید که ما عکسایی داریم از زنانی که با اینکه رو سر سرشونه همدیگه رو دارن میبوسن، اینم خودش شوکه در رابطه با حقوق زنانی که هم میخوان مسلمان باشن هم میخوان تمایل به همجنس خودشون دارن. اینو میشکنه. عرف شکستن روشای خیلی مختلفی داره که میتونه سمپاتی ایجاد بکنه. برهنگی توی کانتکست ایران، به خاطر اینکه ما یه فرهنگ غنی داریم از مسئله شرم، وقتی هم که تو پوشیده هستی باید یه دونه چارچوبای خیلی خاص خودتو ارائه بدی، یک رفتار زن عفیف رو داریم ارائه بدی، و داره این اتفاق الان داره میافته بدون اینکه جامعه خیلی لازم باشه به اینکه تمام باورهای اسلامی سنتیشو بذاره کنار. ببینید، ما نباید جامعه رو به جایی برسونیم که بین مذهب و فرهنگ غنی خودش و مترقی بودن یکی رو انتخاب بکنه. و یکی از مهمترین چیزا خانم فهیمه عزیز اینه که ما جامعه مدنی یا جامعه در واقع فرهیخته‌ای که پشت‌بند یک حرکت اعتراضی و در واقع هیجانی بخواد اون رو تبیین بکنه نداریم. مشکل اصلی ما همینه که دختران انقلاب موقعی که رفتن اون بالا و رو سرشون رو چوب کردن که می‌خواستن بگن که خب تو میگی رو سری داشته باشم، نمیخوام داشته باشم، اون مویی که تو میخوای بپوشونی من نمیخوام اون مو رو بپوشونم، و جامعه رو همراه کرد با خودش. اما یک دنباله از کمپین پیگیر و منسجمی که بتونه در واقع این نمایش رو تبدیل به یک شعور اجتماعی و یک انتخاب اجتماعی بکنه نیست. ما سیستماتیک باید نگاه بکنیم به حرکت‌های اعتراضی. نمیتونیم بریم با یه پرفورمنس فقط یا با یه حرکت نمایشی که عرفو بخواد بشکنه بخوایم که در واقع یک تغییر رو ایجاد بکنیم.
خانم پیغمبرزاده، با این نمونه‌هایی که خانم عباس خلیل‌زاده مثال زدن، میشه پرسید حالا کدام روش، اعتراض به سرکوب بدن زن با پوشش حجاب که اتفاقا یکی از ابزارهای مهم کنترل بدن و هویت زنانه و سرکوب اون بوده، یا اعتراض با برهنه کردن این بدن؟ اینها دو روش، یکیش رو خانم عباس خلیل‌زاده ظاهرا بیشتر توصیه میکنن.
مسئله‌ای که هست، من فکر نمیکنم که ما یه فرهنگ غنی اسلامی یا ایرانی یا سنتی تو هر جامعه دیگه ای داریم که قراره حتما این رو حفظ بکنیم. من فکر میکنم که همه جوامع بشری فرهنگ مرد سالار سرکوبگری دارن که این فرهنگا قراره تغییر بکنه، و ما الزامی نداریم برای این که حتما این بخشی از فرهنگ رو حفظ بکنیم و اینکه حتما بیایم این فرهنگ رو مدام باز تولید بکنیم برای اینکه جامعه ما رو بپذیره، برای اینکه یه بخشی از خواسته هامون رو مطرح بکنیم، یه بخش دیگه ای از اون فرهنگ حالا اسلامی یا سنتی یا ملی یا هر جنبه دیگه ای که داره که سرکوبگره رو بیایم باز تولید بکنیم. مثلا وقتی که زنا میان از حق برهنه کردن سینه هاشون صحبت میکنن، این نگاه دوگانه‌ای که به بدن زن و مرد وجود داره رو به چالش میکشن. اون چیزی که تو نظریه کویر ازش صحبت میشه، یعنی دارن اون نظم جنسیتی رو واژگون میکنن و من فکر نمی کنم که ما مجبوریم هی گذشته رو باز تولید بکنیم توی اعتراضای اجتماعی که داریم و به جای تمرکز روی این که چی کار بکنیم که جامعه ما رو بپذیره و چی کار بکنیم که کم کم این تغییرات اجتماعی طوری اتفاق بیفته که حالا جامعه باش ارتباط برقرار بکنه، من فکر میکنم باید نگاه رادیکال تری داشته باشیم و بنیانهای باورهای اجتماعی رو به چالش بکشیم.
خب ما یک مثال داریم در این زمینه و اون وقتی بود که گلشیفته فراهانی بازیگر سینما عکس‌های برهنه خودش رو منتشر کرد. همون موقع هم کسانی معتقد بودن که این عکس‌ها و این اقدام بیش از صدها مقاله از سرکوب بدن زن گفته و این موضوع رو به رخ کشیده، اما خب مخالفان به شدت به او تاختند. حالا مستقل از اینکه اصلا خانم فراهانی هدف اعتراضی داشت یا نداشت یا اصلا چرا این کارو کرد، میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید که ما یا چنین اقدامی هم در شکست شدن تابوی بدن زن مؤثر بود یا مؤثر هست وقتی که چهره‌های شناخته شده تر این کار رو میکنن؟
من فکر میکنم که بله، این تاثیر زیادی روی جامعه داره، نه به این دلیل که الزاماً افراد میپذیرن این کار رو، به این دلیل که بحث اجتماعی ایجاد میکنه، به این دلیل که همطور که محبوبه گفت شوک ایجاد میکنه. مهمه که جامعه مدنی آمادگی این رو داشته باشه که این شوکی که به وجود اومده رو ازش استفاده بکنه و بتونه از این فضای بحث استفاده بکنه برای به چالش کشیدن ارزش‌های اجتماعی، برای به چالش کشیدن ساختارهای سرکوبگر اجتماعی.
خانم عباس‌خان‌زاده، خانم پیغمبرزاده میگن برای اعتراض اتفاقا باید رادیکال بود، یعنی مثلا همین روش‌های اعتراضی مثل برهنگی. شما شاید بخواید نکته ای رو در این مورد بگید و نکته هم که من با شما مطرح میکنم این هست که مخالفان برهنگی به مسابه اعتراض به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی هم اشاره میکنن. شما هم در این مورد نکته دارین؟
جامعه به اینجا رسیده که رادیکال بودن باعث انقطاع من از فرهنگ من میشه، باعث بیریشه شدن من میشه و چه اشکالی داره که من در این حال بخوام یه چیزایی رو که عرفی هست از نظر جامعه اینها رو به عنوان فرهنگ بیارم داخل زندگی خودم و در این حالم یه زندگی آزاد داشته باشم. خب وقتی که به اینجا میرسه جامعه که الان رسیده در ایران، دخترها هم وای میستن توی اینستاگرام میرقصن و هم عاشورا تا صبح بشه بلند میشن میرن شله زرد میخورن و توی سینه زنی هم وای میستن نگاه میکنن. خب این چه ایرادی داره؟ من از این نظر رادیکالیسم رو کلن زیر سوال میبرم. لازم نیستش که اگر من در جهان خصوصی خودم روابطی دارم که این روابط از نظر من در واقع از نظر فرهنگ تنانگی من خیلی فرق میکنه با معیار یه آدمی که تو همسایگی من وجود داره، من بلندشم برم صاف وایسم جلوش اون کاری رو که اون مخالفشه به قول معروف شوک ایجاد کنم براش. برهنگی یعنی اینکه تو اجازه میدی به یه معنی دیگه یکی وارد حوزه خصوصی تو بشه. برهنگی یعنی اینکه تو در حالی که سکس داری پنجره ها رو باز میکنی که بقیه وایسن نگات کنن، موقعی که داری همون میکنی بگی که خب دیگه این منم دیگه، من چه لزومی داره که مثلا حتما چراغ خاموش کنم یا در پنجره رو ببندم. یعنی اینکه من دارم یک قسمتی از خودمه که خصوصیه میخوام در معرض عمومی قرار بدم. من میتونم خصوصی باشم ولی رها باشم.
خانم عباس‌خان‌زاده، البته من این نکته رو هم بگم که در بحث عمومی و خصوصی ما نمیتونیم هژمونی امر مسلط یا حکومت ایدئولوژیک رو که زندگی خصوصی و عمومی شهروندان رو به شدت کنترل میکنه نادیده بگیریم. یعنی خصوصی و عمومی رو فرد نیست که اینجا تعیین میکنه، امر مسلط از قبل همه چیز رو تعریف کرده. با این حال روزه بدید که ببینیم خانم پیغمبرزاده در پاسخ چه خواهند گفت.
بله، من فکر میکنم که خیلی مهمه که در نظر بگیریم که اون تعریفی که ما از حوزه خصوصی یا عمومی داریم تعریفیه که مدام تغییر کرده. این تعریف هم هممون میدونیم که یه تعریف مردانه یه لیبرالیه که یه سری مسائل رو خصوصی و شخصی تلقی میکنه و تو این مثالایی که مثلا محبوبه زد ما میبینیم که پیشنهاد مدام داده میشه که گروهایی به حاشیه رونده شده خودشون رو سانسور بکنن برای اینکه گروهایی که مسلطن بتونن هژمونیشون رو ادامه بدن، برای اینکه به این گروهایی که تو جامعه مسلطن و مدام دارن مسائل خصوصیشون رو مطرح میکنن از طریق رسانه‌ها، از طریق نظام آموزشی، مدام مثلا شیوه هنجارمند زندگی دیگر جنسگرای همان جنسیتی محورشون رو دارن به ما تحمیل میکنن، ما نیاییم مسائل خصوصی خودمون رو مطرح بکنیم برای اینکه با اینا وارد چالش نشیم. یا مثلا تو مثال دیگه ای که محبوبه زد در مورد سکس در ملأ عام، من فکر میکنم که اصلا این برمیگرده به درکی که ما از برهنگی داریم. برهنگی برای خیلی از گروه هایی که طرفدار برهنگی هن در مورد این نیست که ما بیایم سکسمون رو وارد حوزه عمومی بکنیم، در مورد اینه که اصلا بدن رو به عنوان یه شیء جنسی نبینیم. همونطور که مثلا دست من الزاماً یه اندام جنسی نیست، قسمت‌های دیگه بدن من هم کارکردهای دیگه ای داره به جز این که اندام جنسی باشه. و من فکر میکنم که اون تغییری که محبوب ازش صحبت میکنه به عنوان این که دوره رادیکالی سر اومده، متاسفانه تا اندازه زیادی درسته، ولی اون درکی که من ازش دارم اینه که این یه بکلش اجتماعیه، یعنی بازگشت به عقبه و بازگشت به سنت هاست، بازگشت به جامعه که افراد رو بیشتر کنترل میکنه و همینه که باعث شده که یه سری حقوقی که افراد با تلاش زیادی به دست آورده بودن اینا در معرض خطر قرار بگیره و یه سری جنبش‌های اجتماعی که محافظه کارن دوباره قدرت بگیرن. من فکر میکنم که این ناشی از اینه که عملای رادیکال که اکتیویست‌ها داشتن اینا به حاشیه رونده شده و دیگه تو جنبش‌های اجتماعی مثل قبل پی گرفته نمیشه. بنابراین من هنوز رادیکالیسم رو یه امر مثبت می‌بینم و یه امر لازم می‌بینم برای تغییر اجتماعی.
خب در دقیقه پایین برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو بشنویم خانم عباس خلیل‌زاده.
من دارم اینجوری نگاه می‌کنم، جامعه‌ای که الان رادیکال نیست تو جوامع اروپای آمریکایی اینجوریه که یک ارتدوکس یهودی در کنار یک زوج همجنسگرا، در کنار زوج سفید و در کنار یک زوج سیاه و لاتین، یعنی دارم من تمام اقلیت ها رو میگم، اینا با همدیگه مهمونی میدن و به حقوق هم احترام میذارن. اینا چیزاییه که ما حدود دو سه دهه قبل تو این جوامع داشتیم و برای همینم هم شما میدیدید که مثلا کسایی که به برهنگی اعتقاد داشتن جزیره خودشون رو داشتن، گیا کافه های خودشون رو داشتن، ولی الان داریم میبینیم که همه اینا با همدیگه داره ترکیب میشه. آیا این بازگشت به عقبه یا رفتن به جلوه؟ آیا ما برای اینکه به عنوان یک کنشگر در رابطه با موضوع حجاب و بدن که یک کنترل سیستماتیکه از جانب حکومت برای اینکه هویت اسلامی خودشون نشون بده، آیا فقط ما استراتژیمون باید این باشه که بریم سینه چاکی کنیم یا بریم مثلا روسریمون رو در بیاریم؟ آیا ما باید کل اون سیستم رو در نظر بگیریم و یه مبارزه سیستماتیک در مقابل اون حرکت استراتژی سیستماتیک داشته باشیم؟ یا اینکه فقط یک حرکت واکنشی بکنیم که بگیم خیلی خب من میخوام در واقع این قسمت از بدنم رو اوریان کنم برای اینکه شوک بدم به جامعه؟ خب شوک بدم به جامعه ای که داره سیستماتیک یک در واقع سیستم فاندامنتالیست سالهاست روش حکومت میکنه، آیا فقط از این طریقه؟ من اینا رو دارم میگم. من میگم که ما اینجوری نیست که خیلی ساده نگاه کنیم به تغییرات بگیم که خیلی خب بدن عورت من شبیه دست منه پس بنابراین باید دیده بشه. خب دیده بشه که چی؟ که چی؟ تو جامعه‌ای که الان داره رنج میبره از استبداد و دیکتاتوری و نمیدونم فاصله اقتصادی، که چی؟ آیا این لوکس نیست برای جامعه فلک زده‌ای که داره از سه تا موضوع در واقع 9000 تومان 10000 تومان الان داره میگیره میخوره؟ بس من ایناست.
خانم پیغمبرزاده بد نیست از شما برای جنبندی بحثتون من همین پرسش رو بپرسم، همین که خانم عباس خوزده مطرح کردن، که چی؟
بله، متاسفانه صحبت محبوب من رو یاد یک گفتمان ضد فمینیسم میانداخت به صورت کلی که میگه آیا مشکل مثلا موی جوانای ماست، یا آیا فقط مشکل ما الان اینه که مثلا زنها حجاب داشته باشن یا نداشته باشن، ما مشکلای اجتماعی دیگه داریم، ما مسائل اقتصادی داریم. من فکر میکنم که مشکل هر قشری از جامعه متفاوته و هر گروهی حق داره خودش تعیین بکنه که اولویتاش چیه و خودش تعیین بکنه که استراتژیای مبارزش چیه. و اگر چندین سال دهه هاست که ایرانی‌ها دارن می‌جنگن برای حق کنترلشون رو بدنشون، من فکر می‌کنم این به این معنیه که برای ایرانی‌ها این مهمه. و من فکر نمی‌کنم که حجاب یا کلاً لباس فقط یه موضوع حاشیه‌ایه. من فکر می‌کنم که این یه بخش خیلی اساسی از مرد سالاریه و یه بخش خیلی اساسی از کنترل انسان، کنترل بدن انسانه، همونطور که فوکو میگه. و من فکر میکنم که نباید این موضوع رو تقلیل داد به یه موضوع خیلی فرعی و اتفاقا ارتباط داره به اینکه کی میتونه بیشتر لذت ببره و حق کنترل رو بدنش داشته باشه تو اون حوزه خصوصیه. کسی که تو جایگاه فرادست اقتصادی قرار گرفته یه حوزه خصوصی میتونه برای خودش ایجاد بکنه که لذت ببره اونجوری که میخواد از بدن خودش، و این حق به کسی که فقیره یا کسی که اون امتیازهای اجتماعی رو نداره بهش این حق داده نمیشه و حقوق اقلیت ها واقعا تو معرض خطر قرار میگیره. و من فکر میکنم که بکلشی که ازش صحبت کردم خیلی، یعنی اون بازگشت به عقب خیلی جدی داره توی یه سری جوامع اتفاق میفته و ما نباید انقدر فکر کنیم که همه چیز به خوبی داره پیش میره و نگران نباشیم. در کل فکر میکنم که برهنگی یکی از اشکال اعتراض به سرکوبه، تنها شکل نیست قاعدتاً، بحث سر حق برهنگیه و وظیفه جامعه مدنی برای به رسمیت شناختن این حق و دفاع کردن از این حق.
سپاسگزارم. این هفته با تابو همراه بودید. محبوب عباس خلیزاده و زینب پیغمبرزاده.